بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز، در جلسات گذشته شرحی مفصل پیرامون آیینه داشتیم در بیان آیینه بیت اول غزل هفتم و البته این بسیار ضروری بود به دلیل نقش بنیادی آینه در تبیین تمثیلی حقایق عرفانی در تمدن اسلامی. قصد من ادامه امثال دیگر آینه از منظر عرفای دیگر مثلا ملا صدرا و دیگران نیست. اونچه بیان شد به تنهایی کفایت میکرد که علامتی باشه برای کسانی که اگر میخواهند ادامه بدهند این بحث رو، این کفایت میکرد و انشاءالله میتوانند خود در منابع دیگر اون رو بجویند. و ضمن این که دلیل مهمتر، ما انشاءالله در ابیات دیگر به این بحث باز خواهیم گشت، به ویژه در مواردی که حافظ برای تبیین نسبت وحدت و کثرت یا حق و خلق به آینه بسیار استناد کرده است. انشاءالله به اون ابیات لازم که رسیدیم بحث خود را پیرامون آینه پی خواهیم گرفت. اما پیش از اتمام بحث آینه نکته بسیار مهم و بنیادی میخواهم بگویم و اون این که آیا میتوان به نحوی استفاده از این تمثیل نزد عرفا را برای بیان حقایق عرفانیه متأثر از کلمات معصومین دانست؟ این بحث بحث بسیار دقیقی است. چرا دقیقه؟ برای این که اگر شما مراجعه بکنید به رساله شکول قریب عین القضات همدانی که در زندان بغداد از برای علمای اوتان و بلدان نوشت و سعی کرد اون چه که از سوی عرفا بازگو می شود و به نحوی مقایر و مخالف با عقل و شریعت شناخته می شود، مانند انا الحق حلاج، سعی کرد در اون رساله شکول قریب در آن نامه خود تبیین کند که این حقایق یا مستند به قرآن است یا متکی به قرآن است و یا متکی به کلام اولیاء دین. به یک عبارت در موارد مختلف و متعدد عرفای صادق ما تلاش کردند با تبیین ریشه های بیانات خود از قرآن و احادیث و روایات کلام و بیان خود را در مقابل آن تهمت که این کلمات را ضد شریعت می دانستن از خود دفاع بکنند و از کردن مهمترین مستند و متکی این بزرگان قرآن و روایات بوده است. حال بیایم سراغ آینه. البته یک نکته دیگر هم اینجا وجود داره و اون این که در تمدن اسلامی حکمت و عرفان نه یونانی بوده نه هندی و نه سرچشمه دیگری داشته. این به نحوی آبشخور اصلیش رو قرآن و روایات قرار داده و از اونها استفاده کرده. میخواهم عرض بکنم فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و حکمت اسلامی ریشه در تعالیم اسلامی دارد، وارداتی نیست. این بحثی که انشاءالله امروز به لطف حق ارائه میدم در تبیین این معانی بسیار مؤثره. حال برگردیم سراغ آینه. آیا رجوع بسیار عرفای ما به تمثیل آینه که چند جلسه رو به شرح اون اختصاص دادم بنمایه‌ای در احادیث و روایات دارد؟ آیا می شود به نحوی تبیین کرد که عرفای بزرگ ما و حکمای بزرگ ما در تبیین این معانی به سرچشمه های اصلی رجوع کرده اند؟ این رو بنده شهادت میدهم و به ویژه در تمثیل آینه به روایت حیرت انگیزی از کتاب عیون اخبار رضا استناد میکنم که در این کتاب برای اولین بار امام هشتم از امامان شیعه از تمثیل آینه یا آینه برای بیان وحدت و کثرت و خلق و حق استفاده کرده است. بخشی از این روایت رو ترجمه فارسیش رو میخونم تا بران دو نکته دلیلی ارائه کرده باشم که بنمایه بسیاری از این معانی و مبانی در قرآن و روایات قابل کشف است. در این بخش از کتاب عیون که آدرسش رو هم عرض میکنم جلد یکم صفحه 346 عمراننامی از حضرت امام رضا سوالات بنیادی و مهمی در مبانی اصلی خلقت داره، سوالات مختلف و بنده قصد قرائت کامل این سوالات رو ندارم، آدرس رو عرض کردم شنوندگان محترم به من مراجعه بکنن، اما پیرامون اون منظور نظر ما یعنی آینه این بخشش خواندنی است به ویژه در اثبات آن ادله. عمران: من گمان می کردم خالق با آفریدن مخلوقات و تغییری که در کارش ایجاد می شود از حالت خود دگرگون می شود. بسیار توجه بفرمایید، یک انسان عرب از امام هشتم شیعیان پیرامون کیفیت خدا، کیفیت هستی خدا داره سوال میکنه. حضرت فرمودند سخن محالی گفتی که موجود تغییر میکنه، مگر اینکه چیزی آن را تغییر دهد. آیا دیدی که تغییر آتش آن را تغییر دهد؟ یا تا حال دیدی که حرارت خودش را بسوزاند، آتش خودش را بسوزاند؟ یا هیچ دیدی که شخص بینا بینایی خود را ببیند؟ عمران گفت نه ندیدم. حال بفرمایید، آیا سوال بعدی عمران، آیا او در مخلوقات، این بنیادی ترین سوال حکمت اسلامی است، آیا او یعنی خداوند، آیا او در مخلوقات است یا مخلوقات در اویند؟ آیا خدا در موجودات است یا موجودات در خدایند؟ حضرت فرمودند او برتر از این حرف هاست، نه او در مخلوقات است و نه مخلوقات در اویند، والاتر و برتر از این حالت است. حال به حول قوه الهی برایت توضیح میدم. بگو ببینم آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ ببینید، اولین و بنیادی ترین مثالی که در روایات اسلامی در تمثیل نسبت حق با مخلوقات استفاده شده توسط حضرت امام رضا است در کتاب عیون اخبار رضا. آیا عرفای ما و حکمای ما بعد از این در بیان تمثیلی آینه به این گونه روایات مراجعه نکردند؟ و آیا این رجوع خود بیانگر سرچشمه اسلامی حکمت و عرفان در این تمدن نیست؟ آنانی که در تصوف هند و مسیحیت رو سرچشمه می دانند، در فلسفه یونان رو، به این معانی باید توجه تامه داشته باشند. بگو ببینم عمران، آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستید، چگونه خودت را در آینه می‌بینی؟ بگو ببینم، آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستید، چگونه خودت را در آینه میبینی؟ ببینید، من به یه نکته بسیار کار دارم. زبان حضرت بسیار شیرین و روشنه و در این حال استفاده از سوالاتی که مخاطب را به خلاقیت و فعالیت ذهنی وادارد. فرق معلمی که برای بیان یک معنا مخاطب خود را در پروسه ادراک وارد می کند، در عرصه ادراک وارد می کند، با معلمی که می گوید و مخاطب را صرفا به شنودن امر می کند، این است که در نگاه اول مخاطب و مدرک در امر ادراک شریک می شود و آن کس که در این معامله و تجارت، در تجارت دانایی، خود شریک شد در سرمایه، بر اخذ و حفظ و افزایش این سرمایه انگیزه ای بسیار متعالی دارد. فلذا در نگاه عرفان و حکمت و دین مهم آن است که مخاطب در امر ادراک خود را فعال ببیند، خود را خلاق ببیند. از جمله ابزار مورد استفاده ظهور این خلاقیت و فعالیت آن است که دائم مخاطب رو به سوال بکشید. حضرت از این نظام استفاده میکنه. اگر هیچ کدام در دیگری نیستید، عمران، اگر چون مقابل آینه نیستی، تو در آینه نیستی و آینه هم در تو نیست، چگونه خودت را در آینه میبینی؟ عمران گفت توسط نوری که بین من و آن هست، یعنی نوری واسطه بین من و آینه است، به واسطه آن نور است که در آینه خود را میبینم. حضرت فرمودند آیا آن نور را بیشتر از آنچه در چشم خود میبینی در آینه یا آینه میبینی؟ گفت بله. حضرت فرمود به ما نشانش بده. حضرت فرمود اون چه که به عنوان نور میگویی بیش از آنچه در چشمت وجود داره میبینی رو به ما نشان بده، این نور رو به ما نشان بده. عمران جوابی نداد. حضرت فرمودند از نظر من نور بدون این که در یکی از شما دوتا باشد، تو و آینه را به خودتان نشان داده است. این موضوع مثالهای دیگری هم دارد که جاهل را در آنها راهی نیست. بعد حضرت ادامه بحث رو دارم، به صورت تفصیلی عرض کردم، به منبع اصلی رجوع بشه. فقط بیان این معنا بود که در قلم رو به حکمت و عرفان اسلامی رجوع به سوی اندیشه بزرگان و اولیایی که از دیدگاه عرفای ما علم لدنی داشتن، علم حق داشتن، امری رایج بوده، گرچه خب منابع ذکر نشده. تمدن اسلامی یک ویژگی داره و اون این که معمولا حکما و عرفایش بیانی را که میگوین مانند امروز ارجاع قطعی به یک منبع نمیدهند. این سنتی است که امروزه وجود داره، قبلا وجود نداشته. لکن بررسی‌های تحلیلی و تبیینی و تاریخی، بررسی‌های تطبیقی و تعمیقی این معانی و مبانی رو آشکار خواهد کرد. به هر حال بحث آینه در اینجا تمام. اون چه در این چند مجلس بیان شد صرفا شرح یک کلمه بود در بیت اول غزل هفتم. یک نکته رو اینجا عرض بکنم و به یک نقدی پاسخ بگویم. آیا حقیقتاً ضرورت داره برای بیان یک واژه چند جلسه رو ما اختصاص بدیم؟ آیا مثلا ضرورت داره که ما 5 یا 6 مجلس رو فقط به شرح صوفی بگذرانیم؟ شاید از سوی برخی کسان که به دنبال آنن به سرعت این ابیات پیموده شوند، تأمل ضروری نباشد، این توقف در شرح یک کلمه ضروری نباشد. اما اولا ما آغاز راهیم و بسیاری از بنیادهای بحث رو در همین ابتدا باید روشن بکنیم. در آینده هنگامی که به اونها رسیدیم، این مقدار تأمل و توقف دیگر نداریم. و مهمتر، دلیل مهمتر اینکه برخی از کلمات و معانی هستند که اینها امند، مادرند، اصلند، ریچه‌اند، بنیادند. تا این معانی آشکار نشود، تا این معانی روشن نگردد، ادامه بحث ممکن نیست. ضمن این که دلیل سوم، یک جا هست ما یک بحث ساده فلسفی داریم، یک جا هست یک بحث ساده نظری داریم، در اونجا توقف خیلی معنا نداره. اما در قلمرو عرفان، در قلمرو حکمت، در قلمرو تبیین باطن و نظاهر، هر چقدر معنا شکافته شود، باز جایی برای گشودن وجود داره. از جمله شرایط و اقتضاعات معنا لایتناهی بودن آن است. من یقین دارم اگر 3 سال دیگر هم به شرح این بیت بپردازم، کلمات افزونتر از این خواهم داشت. معنا نهایت ندارد. به تعبیر بلند شمس تبریزی در مقالات، المعنا هو الله. او در مقالات معنا را خدا می داند و خدا را معنا می داند. آیا خدا پایانی دارد؟ آیا خدا نهایتی دارد؟ به لایتناهی بودن حق معنا لایتناهی است، فلذا پایانی ندارد. در قلمرو عرفان امر بر تبیین است، به ویژه هنگامی که در یک محضر عام سعی بران است که قوانز عرفانی، آنچه که بسیاری در یک کلمه گفتند، بسیاری حقایق رو در یک بیت، در یک جمله کوتاه خلاصه کردن، بخواهیم اینها رو بازگو بکنیم، ناگزیر تأملی برای شرح تبیین داشته باشیم. گرچه با تمامی این تفاصیل، انشاءالله بنار بر این است که به سرعت بگذاریم و به نحوی در قلمرو یک بیت بسیار نمانیم. بیت اول غزل هفتم به ویژه مصرع اولش این شد: صوفی بیا، عارف، سالک، عاشق، آن که قصد پیمودن طی طریقت دارد، آن که واقعا وضوع درک حقیقت گرفته، وضوع اقامه نماز ادراک و شهود گرفته است. این صوفی یکی از مهمترین و بنیادی ترین ابزار طی طریقتش داشتن دلی آیینگون است. تا این دل آیینگون نباشد، صاف نباشد، قادر به رؤیت حقایق نیست. او هنگامی مخاطب امر بنگری می شود تا بتوانی ببینی، تا بنگری صفای می لعل فام را. چون جانت صافی شد، قادر به رؤیت صفا می شود. یعنی چشم پاک حقیقت را پاک می‌بیند. و به تعبیر خود حضرت حافظ، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، تا بنگری صفای می لعل فام را. حافظ چشم خود پاک کرده است. چشم پاک تمثال دل پاک است. و دل و چشم چون هر دو پاک باشند، می را شراب آلوده کننده ظاهر نمی بینند و نمی دانند، بلکه آن شرابن تهورایی می دانند که به واسطه نوشیدنش حقیقت در کام انسان ریخته می شود. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.